مهمانان محترمی که در استودیو حضور دارن و آقای دکتر دهخانی‌ها که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس توکمنی، آقای دهخانی‌ها از دادگاه دعاوی تجاری صحبت کردن، ویژگیشون، کار ویژه‌ای که به خاطرش تشکیل شده و مجموعه خدماتی که ارائه میدن. مثال حوزه خصوصی سازی هم زدن با اون نگاه کلانی که به نقش قوه قضاییه در بهبود مدیریت کسب و کار دارن. تو این زمین فکر میکنید ما با گرهی یا چالشی مواجهیم که آقای دکتر دهخانی به عنوان کارشناس حقوق تو این زمینه ازشون راهنمایی بگیریم؟
عرضم به حضورتون که یکی از نکات و چالش هایی که هست، ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر دهخانی نیا، سوالی داریم اینه که چه زمانی میتونیم انتظار داشته باشیم دادگاه ویژه دعاوی تجاری به دیگر شهرها هم توسعه داده بشه و شعبش بیشتر بشه، و ضمن این که طی چند ماه گذشته آیا گزارش عمل کردی و به اصطلاح اطلاعاتی از عمل کرده این دادگاه اعلام شده که حضرت عالی اطلاع داشته باشین یا نه؟
آقای دکتر در خدمتتون هستیم. آقای دکتر دهخانی،
با تشکر از
آقای
دکتر ترکمان و سلام خدمت ایشان.
زنده باشید.
اولا هنوز به دو ماه هم عمر فعالیت مشترک تخصصی نرسیده.
درست.
و به طور جدی حتی اگه بخوایم حساب کنیم برای رسیدگی در نوع دعاوی در فاصله کاری کمتر از 30 روز قرار داره، فاصله کاری کمتر از 30 روز.
درسته.
که اولین اتفاقی که حالا اونجور که بیان شده کاهش زمان رسیدگی در خصوص این دعاویه. اما با توجه به شاخص های مطرح در حوزه کسب و کار، 5 شاخص از 10 شاخص عدلی یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اختیارات و به قضایی مربوط میشه. و وقتی ما نگاه میکنیم به عنوان مثال شروع کسب و کار رو برای شرکت های تجاری، تخصصا در حوزه توسعه فعالیت شرکت تجاری دارم عرض میکنم، این امور از مدت زمان هزینه حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت یا در حوزه ثبت مالکیت شامل فرایندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال ملک تجاری، مدت زمان و هزینه، یا حمایت از سرمایه گذاران، میزان حمایت قانونی از سهامداران به ویژه سهامداران زیر 10% شرکت‌های بورسی، حالا تو سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیران، سهولت شکایت از مدیران، یا اجرای قراردادها به ویژه کارایی نظام قضایی برای الزام به اجرای قرارداد ارزش مشخص مفروض به طور کامل برای همه اقتصادها، چه تعداد مراحلش، مدت زمانش، هزینه مرتبط با تشکیل پرونده ها، دادرسی ها، اجرای احکام، و نهایتا شاخص انحلال فعالیت ها، مراحلش، مدت زمانش و هزینه از ابتدای تشکیل برای تعطیل کسب و کار تا اعلام ورشکستگی تصویه کامل با طلبکار ها. اینا هزینه های قانونی تو مراحل مختلف، میزان مطالبات، روی کردهایی که همین الان به عنوان پایلوت در استان تهران داره انجام میشه به طور جدی تغییر کرد. یعنی خدمت شما عرض میکنم حتی شاخص انحلال یک فعالیت، وقتی شما نگاه میکنیم شرکت ها تا قبل از اتفاقی که اخیرا افتاد، هنگامی که انحلال پیدا میکردن یا اعلام ورشکستگی میکردن، شرکت مغرمون میشد و نهایتا اموال فروخته میشد و طلبکاران توزیع میشد. اما امروز حتی اداره ورشکستگی در حوزه استان به طور کامل به دنبال احیا و بازگشت کارخانه به جایگاه تولید خودش، دوباره به جایگاهی که در سابق داشته، و در این حال پرداخت طلب عرما و طلبکاران هستش. برای همین ما وقتی نگاه میکنیم توی شاخصهای متعدد که عرض کردم، از خود این 5 شاخص 10 شاخصش به طور جدی به حوزه قوه قضاییه برمیگرده، خود مجتمع تجاری چه در بحث انحلال، چه در بحث شروع کسب و کار، چه در بحث ثبت مالکیت، که همونجور که تو سند تحول مطالعه کنیم و هم اتفاقاتی که در حوزه فناوری و ثبت افتاده، به طور جدی قوه قضاییه با نگاه سامانه‌ای، سیستموار و الکترونیک تو این حوزه سرعت و دقت رو به طور جدی هدف قرار داده. در حوزه تجاری هم به ویژه تو حوزه اجرای قراردادها تو سه مؤلفه، چه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مربوط، به طور جدی هم سرعت هم دقت هم امنیت، سه مؤلفه اساسی که مجتمع تجاری یا اقدامات تو حوزه قضایی در حوزه کسب و کار هدف استان حالا به نظر میرسه هدف میشه به عنوان اقداماتی که در رؤوسش ارخالات چه تشکیل مجتمع تجاری باشه، چه اقدامات ورشکستگی باشه یا اقدامات مشابه دیگه، جزء موارد کارآمدی در حوزه قوه قضاییه میشه برشمرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دهخانی ها، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حقوق. یه سوال شخصی بپرسم از شما دهخانی ها.
بفرمایید.
آقای دکتر دهخانی ها هست که در ستاد موضوع با قاچاق کالا و ارز هست، نمیدونم تشابه اسمی است یا واقعا نسبتی با جناب علی دارن ایشون؟
بله نسبتی دارن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم ازتون، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظ. خب آقای دکتر تهمنی، آقای دکتر دهخانی ها درباره دادگاه دعاوی ویژه دعاوی تجاری توضیحاتی دادن، با توجه به اینکه یک دو ماهی است که راه افتاده. سوالی که برای مردم به وجود میاد اینه آقای ترکمنی، که حالا سامانه احراز هویت به وجود اومده و در فاصله کوتاه با تمام نهادها و سازمانهای زیرفت ارتباط برقرار خواهد کرد، برای ثبت شرکت دیگه نیازی است مراجعه حضوری بکنیم، میتونید از طریق همین سامانه کار رو انجام بدید. شاید سوال کنن که اگه قرار هست این اتفاق بیفته، قبل از اینکه هر مجوزی رو بدیم، آینه باید احراز هویت صورت بگیره؟ یعنی اول باید احراز هویت صورت بگیره، بعد طرف بره دنبال این کارها؟ یعنی گویین که این سامانه احراز هویت با تأخیر راه اندازی شده. این حالا اگه اسمش رو بذاریم تأخیر، بگیم مثلا سامانه‌ای که باید به روز می‌شده و راه اندازی می‌شده، علتش چی میتونه باشه؟
عرضم به حضورتون که بله، برای شروع هر کاری به صورت غیابی و الکترونیکی ابتدا باید احراز هویت کرد و درست هم همینه که ابتدا باید سامانه احراز هویت تأسیس میشد، راه اندازی میشد. اما به هر حال این هم اتفاق بدی نبود و اتفاق خوبی هم بود که دیگر مسائلی رو که پیش پای مردم و مدیران و کارآفرینان حوزه کسب و کاری بود و محدود نکرده بودیم به این که احراز هویت برخط راه اندازی بشه. ما یعنی قوه قضاییه و دیگر دستاندارکاران بقیه اتفاقات رو راه اندازی کرده بودند و الان که احراز هویت برخط حالا با یک تعویقی، با یک فاصله ای راه اندازی شد، به اونا اضافه میشه.
منظور اینکه اینا باید تقدم رتبی داشته باشن، یعنی اول این می بود، بعد اون یک اتفاق می افتاد، این باعث می شد که فرایند از احراز هویت شروع بشه و این چالش هایی که الان شهروندان دارن، مثلا سوالی که الان شهروندان کردن، البته توضیح دادن آقای دکتر زارپور که در آینده نزدیک اینها با هم خواهند پیوست. من مراجعه کردم به دفاتر خدمات الکترونیکی و مثلا 2 ساعت اونجا وقت گذاشتم برای این کار. قاعدتا اینا باید تقدم رتبی داشته باشه، درست میگم؟
بله، البته شنونده محترمی که این پیام رو فرستادن خیلی زود کارشون راه افتاده و معمولا خیلی خیلی بیشتر از این ساعت‌ها مردم متاسفانه توی دفاتر الکترونیک قضایی معطل میشن.
بسیار خوب، متشکرم. جناب آقای آتشکوش، رئیس محترم کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران، روی خط ارتباطی مون هستن. جناب آقای آتشکوش، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
زنده باشید. خواهش میکنم.
قبل از این که شما بفرمایید، شما رادیو آی دی افانی ها بله. که من هنوزم خدمتشون نرسیدم.
سلام عرض
میکنم. این کارشناس حقوقی
به عنوان استاد دانشگاه معرفی کردیم و حقوقدان.
خیلی سمت دیگر دارم، سرپرست این مجتمع تجاری قضایی هستم. خب. از اون نظر اولین مجتمع قضایی تهران ایشون سرپرستی میکنن و از بله. این بابت نقششون بسیار مهم و حساس.
زنده باشید. خیلی متشکرم. آقای آتشوش، به عنوان فعال اقتصادی، به عنوان کسی که با فعالان اقتصادی که احتمالاً درگیر این گیرودارهای قضایی هستند در حوزه تجارت یا فعالیت اقتصادی، جناب علی مواجه هستید، چقدر این راه اندازی این دادگاه ویژه دعاوی تجاری رو قدم مثبت می‌بینید در بهبود محیط کسب و کار با توجه به تازه همینا راه افتاده، و عمده‌ترین چالش شما الان توی زمینه چی هست و چه کمکی میشه کرد به فعالان اقتصادی برای بهبود محیط کسب و کار؟
من خدمتتون عرض کنم، به هر حال پیش از اینکه من پاسخ سوال جناب علی بدم، باید تشکر کنم از این رویکرد جدید قوه محترم قضایی و خصوص ریاست محترمشون که خیلی جدی وارد موضوع کسب و کار شدن و تمام امکاناتشون و ابزار قانونیشون برای حمایت از کسب و کار و حمایت از فعالان اقتصادی استفاده میکنن و این دادگاه هم که تشکیل شده، این مجتمع قضایی تشکیل در این راست. اما عرض کنم خدمتتون، موضوع تشکیل دادگاه ویژه تجاری برای اولین بار در قانون بهبود مصور محیط کسب و کار مصور 1390 در ماده 29 اومده که قوه قضاییه و دولت رو موظف کرده برای تنظیم آیین‌نامه دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه تجاری به عمل بیاره. متأسفانه تو این 10 سال 9 سال گذشته اقدام موثری در این خصوص نشده و ماهیت دعاوی افعال اقتصادی و اهالی کسب و کار یه حالت تخصصی داره که لازم است که به هر حال در محاکم خاصی با تخصص خاصی و به دور از دعاوی عمومی مردم و رسیدگی بشه و سرعت و تخصص یکی از اصول این هست که به هر حال افعال اقتصادی وقتشو توی دادگاه بیمورد نگذرونه و بتونه به هر حال به کار کسبش برسه. هر حال این در بعد شهر استان ها با همکاری اتاقای بازرگانی و دادگستری محل به هر حال مجتمعی تحت این عنوان تشکیل شده بوده که تا اونجا که اطلاع دارم به دلیل اینکه پشتوانه اصلی از مرکز یا در حال دیدگاه به صورت خرد بوده خیلی موفقیت آمیز نبوده. در مورد تهران خب ما هم به اتاق بازرگانی ایران هم اتاق بازرگانی تهران به شدت دنبال این بودیم. خوشبختانه این هم چون نقش موثری در بالا بردن رتبه ایران در اون بانک جهانی داشت بر دو مورد، یکی تشکیل دادگاه مشترک دادگاه تجاری و پنجره واحد تجاری، خوشبختانه قوه محترم قضایی تو این قضیه اهتمام ورزید و این دادگاه اونجا که فرمودن حدود چند ماهی فعالیت خودش شروع کرده. اما من ایرادی که اینجا دارم این دادگاه خیلی فعلا
ناشناسه. درست
ناشناسه بس اهالی کسب و کار نمیدونن و تلاشی زیاد نشده که برای نشناسونده بشه.
بله.
از طریق اتاقای بازرگانی که برای این دادگاه هست و صلاحیت های چون این هم در چارچوب دادگستری استان تهران تشکیل شده صلاحیت خاصی ندارن، صلاحیت های مدیریتی هستش.
درسته.
ما انتظار داریم دادگاه های خاص با صلاحیت خاص برای دادگاه تشکیل بشه و به خصوص آیین دادرسی تجاری کنن. به هر حال در چارچوب آیین دادرسی مدنی و کیفری از همه مورد که عمومی هست رسیدگی میکنن. این ایرادات بر این وارد هست و فعال اقتصادی نمیدونن چه دعاوی مجاوره میشه. ما اخیرا جست و گریخته چیزایی میشتمیم و انتظارمون این بود که به هر حال این شناسونده بشه، به هر حال اطلاع رسانی بشه، اگر جلسه گذاشته بشه که اتاقای بازرگان هم تهران هم اتاق بازرگان ایران آمادگی کامل دارن که به هر حال این ارتباط رو با جامعه فعال اقتصادی برقرار بکنن. در خدمت مجتمع محترم قضایی تجاری هستیم که صلاحیت ها رو با هم و وقت نظرات رو اعلام کنیم، صلاحیت ها منتقل بشه و دعاوی که درگیر از فعال اقتصادی در حال بدونن که همچین مجتمعی با این پشتوانه و این توانای تخصصی وجود داره که
بتونه موضوع ممنونم آقای تشوش همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر عمرانی معاون محترم قضایی دادستان کل کشور به ما پیوستن. آقای دکتر عمرانی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیزتون جناب عالی راسم مهمانان گرامی در خدمتتون هستم جناب عالی.
خیلی متشکرم آقای دکتر عمرانی. یکی از موضوعاتی که در حوزه کسب و کار همواره دغدغه بوده برای فعالان اقتصادی کوتاه کردن زمان دریافت مجوز کسب و کار برای تولید کننده هاست.
درست.
حالا دادگاه ویژه دعاوی تجاری که راه افتاده میگه آقا اگر گره ایجاد شد کمک کنیم که این گره زودتر باز شه و تسهیل بشه فعالیت های اقتصادی. اما واقعا مطلب اینه که این در واقع میشه گفت به نوعی بتونیم مقررات زدایی کنیم توی زمینه. حالا در کنارش اگر دعوی هم اتفاق افتاد این کار تسهیل صورت بگیره.
دوست.
چقدر توی زمینه قوه قضاییه گام برداشتی که مقررات زدایی زودتر اتفاق بیفته؟ چون در دل وزارت اقتصاد هم دارن تلاش میکنن همکاران.
ما در خدمت رو عرض بکنم که در همون دو کمیته در وزارت اقتصاد دارایی هست که ما هم جزء اعضای اصلی اون کمیته ها هستیم. یکی بهبود فضای کسب و کار هست و دومی اون کمیته یا هیئت مقررات زدایی و همین مجوزان. کار خیلی خوبی هم انجام شده. ما تو بعضی حوزه برای گرفتن مثلا یک مجوز تا 60-70 جا باید مراجعه استعلام میشد، الان اینا خیلی کم شده. یعنی تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه‌های اقتصادی، گردشگری، صدور مجوزهای تولیدی، بنگا اینها، و همینجور مرتب این جلسات هست. در بهبود فضای کسب و کارم از این دلیل هم اشاره کردم بحث دادگاه تجاری ما در اون رنکینگ جهانی وقتی که هرچی رتبه‌مون بالاتر بره این آمادگی بیشتر برای سرمایه گذاری تعریفی داره که وقتی نگاه میکنن به رنکینگ این کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن براشون خیلی این عدد مهم است که ایران کجای کار هست و تشکیل این دادگاه من فکر کنم تا 40-50 رتبه ما رو در اون رنکینگ که تو 170-180 بودیم آورده بالا و هر کدوم از اینها تاریخ برای صدور ثبت شرکت کارت باز همه اینا یک امتیازاتی داره و اونها این امتیازها هرچی بالاتر باشه این فضا بهتر است. در مورد اقدامات قوه قضاییه غیر از کاری که دوستان و همکاران من در بحث خود حضرت آیت الله رئیس جمهور محترم دستور تشکیل این دادگاه ها رو دادن، درسته هنوز ما قانون تجارت هست که و قوانین دیگه آیین دادرسی مدنی چه بسا لازم باشه که برای این یک آیین دادرسی خاصی هم نوشته بشه. ما یه مقدارم جلوتر رفتیم الان برای یکی دو تا صنف ما با همکاری شورای های حل اختلاف الان تو حوزه حمل و نقل که به هر حال یک حوزه بسیار وسیع است و مشکلاتی که دو حوزه حمل و نقل هست تونستی با همکاری دوستان و همکاران اون در شورای حل اختلاف یک شعبی رو مختص بذاریم برای حل اختلافات این حوزه. قبلا داشتن، الان در این تو حوزه طلا و جواهر هم یه همچین کاری رو مقدماتی شروع کردن. این آمادگی است که همه چی رو دادگاهی نکنیم و از ظرفیت های موجود شوراهای حل اختلاف هیئت های حل و فصل استفاده بکنیم که خیلی نخواهیم که تجار ما بازرگان ما زیاد در کریدورهای دادگاه تردد بکنن. شوراهای حل اختلاف در دسترستر هستن و نهادهای دیگه که تحت به حساب هم زیر نظر قوه یا نهادهای مردم نهادی سازمان های مردم نهادی هستن که این اعلام آمادگی رو واقعا دارن که تو این حوزه چون همه بسیج هستیم که در حالا سال داره تموم میشه ولی این موضوع جهش تولید و رونق تولید تا به نتیجه نرسد تمام شدنی نیست.
متشکرم آقای دکتر عمرانی. آقای مهندس ترکمنی در استودیو هم از جناب علی هم از آقای آتشهوش از اتاق بازرگانی سوالاتی رو دارن که به خاطر نوع رابطهشون با فعالان حوزه کسب و کار سوالات خردتری رو توی زمینه دارن که به صورت مستقیم هم بپرسن و اگر بشه حالا نمیدونم مصادیق و اگر یکی یکی بگیم نمیدونم میشه واقعا استقراء جزء به کل کرد و به استقراء تام رسید که آقا این اتفاق افتاده پس میشه یه قانون رو توی زمینه وضع کرد یا یه مقررات زائدی رو حذفش کرد. ایشون سوالات اینچنینی دارن که میخوان از جناب علی و آقای آتشوش بپرسن. بفهمید آقای ترکمنی در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر عمرانی و خدمت آقای آتشهوش.
زنده باشید.
عرضم به حضورتون که نامه ای رو جمعی از کارآفرینان تیر ماه سال 98 خدمت آقای رئیسی تقدیم کردن و اونجا خواهش داشتن از ریاست محترم قوه که کسب و کارهای خصوصی هم بتونن مثل بنگاه‌ها و نهادهای دولتی نماینده حقوقی بگیرن، حقی که طبق قانون به بنگاه‌ها و نهادهای دولتی داده شده اما از کسب و کارهای خصوصی که اتفاقا دستشون هم کوتاه‌تره و وسعشون هم تنگ‌تره سلب شده.
یعنی به غیر از وکیل منظورتون دیگه؟
بله بله، وکیل با نماینده حقوقی تفاوت داره. آقای آتشوش میتونن بیشتر توضیح بدن الان مشکلی که کسب و کارها بابت انحصار وکالت به مشکل خوردن اینه که اولا هزینه وکالت بسیار بالاست و باعث میشه که تا کارت به استخون کسب و کارا نرسیده نرن سمت وکیل گرفتن. همین هم باعث میشه که ما تو کشور کمبود وکیل متخصص داشته باشیم تو حوزه های مشخص بتونن عرضم به حضورتون که اظهار نظر کنن. شرکت های متعدد داشتیم که به همین دلایل به دلیل نداشتن نماینده حقوقی مثلا یهو مدیر عامل از سفر خارجیش و عقد قراردادهای دلاری باز مونده. چرا؟ چون نماینده حقوقی نمیتونسته بفرستادگاه و خودش ممنوع الخروج شده. عرضم به حضورتون که شرکتی داشتیم که به خاطر نداشتن مشاور حقوقی همین یکی از شرکت های خیلی بزرگی که اسمش هم زیاد مطرح شد، حالا من اینجا مطرح نمیکنم اسمشون رو، به خاطر اشتباه حقوقی میشه گفت ورشکسته شدن. چرا؟ چون انقدر که وکیل کمه و نمیتونه نماینده حقوقی بگیرن، خدمات حقوقی هم هزینه‌اش بسیار سنگینه. آقای آتشوش، ما در خدمتتون هستیم، اگه اینو بخواید بیشتر تشریح کنید، و آقای عمرانی اگه حضرت عالی بخواید توضیح بدید که به چه صورت این اصلاح میشه.
در واقع درد و دل فعالان اقتصادی و دوستان آقای آتشوش رو شما مطرح کردید
و نامه ای که فرستادن خدمت آقای رئیس.
آقای آتشوش، نکته‌ای هست به این صحبت های ترکمنی اضافه بفرمایید که آقای عمرانی پاسخ بدن؟ جناب آتشوش، خب ظاهر ارتباطتون با ایشون قطع شده. آقای دکتر، آقای آتشوش، صدا ما رو میشنوید؟
بله بله،
بفرمایید، خواهش میکنم.
من در پاسخ به صحبت جناب ترکمانی عرض کنم که برحال یه
صداتون ضعیفه آقای آتشوش.
بله بله،
صداتون ضعیفه قربان.
الان چطوره؟
بله بهتر شد. بله متشکرم.
بله، همچین درخواستی شده بود که برحال نمایندگان قضایی یا نمایندگان حقوقی کارمندای شرکت های خصوصی به عنوان نماینده قضایی بتونن به جای وکیل در پرونده ها شرکت کنن. یه طرحی هم نمایندگان مجلس دادن که این رو توی اون طرح آوردن و که هنوز البته به تصویب نرسیده. اما مشکل اصلی رو من در اینجا نمیبینم. ببینید، در صورت اگر بحث وکیل یا برحال وکالت مطرح هستش، اگه کار اونقدر تخصصیه که برحال باید به وکالت مراجعه بشه، تفکیک کنیم بین اینا. نماینده حقوقی که توی شرکتی کار میکنه طبعا توانای علمی و بضاعت تجربیش و بضاعت علمیش برای اینکه بتونه به یک دعوای اساسی چالشی تخصصی مثل دعوای حمل و نقل، دعوای بیمه، دعوای خارجی، دعوای برحال پولی و بانکی برخورد کنه، تون صد اصولا نمیتواند باشد. اگر بتواند همین دعاوی ساده مثل دعاوی چک و دعاوی ساده رو بتونه به نمایندگی بره، برای دعاوی تخصصی تر یه برنامه‌ای که ناشی از قرارداد انتقال تکنولوژی قرارداد برای نرم افزاری قرارداد حمل و نقل یا دعاوی بین المللی است یا دعاوی گمرکی پیچیده است، الزاما باید از یک حقوقدان متخصص استفاده بشود و طبیعتا هم خب هزینه‌های خودش رو داره. این در ظاهر امر حرف درستی است و منطقی است، اما اگر شما در کنش وارد بشید، اون نماینده حقوقی که یه برای تحصیل کرده حقوق و کارمند یه شرکت خصوصی هستش، تواناییش در حد همین دعاوی خورد هستش. اینو ولی در هر صورت یه همچین تحریر نمایندگان محترم مجلس توی تر بهبود محیط کسب و کار، اصلاح قانون محیط کسب و کار آوردن و این اجازه داده شده که البته به هر حال هنوز تصویب نشده، ولی من در جدید ما هم روش اظهار نظر کردیم قضیه رو. اینو ولی موضوع اصلی به نظر من این نمیتواند
باشه. خب موضوع اصلی بگید چی که آقای دکتر عمرانی پاسخ بدن، خیلی کوتاه فقط آقای آتشوش.
موضوع اصلی این است که اگه دعاوی خیلی تخصصی بشود، از توان علمی و بضاعت علمی و تجربی اون نماینده حقوقی که کارمند صاحب تحصیل کرده حقوقی یک کار شرکت خصوصی هستش خارج هستش و این منافع اون صاحب حق رو نمیتونه خوب استفا بکنه.
متشکرم از شما. آقای دکتر عمرانی،
ببینید حالا عزیزه بونین نسبتا توضیحات مصطفی فرمودن، ولی ما همون اصل مشکل در مرحله اول بحث قانون هست. یک قاضی که وارد رسیدگی میشه، اولین جزء اولین کارا که صلاحیتش رو اول احراز بکنه، بعد سمت اون خواهان و خوانده. سمت ما یک اصیل داریم، یک وکیل، و در شرکت ها و سیستم های دولتی نماینده حقوقی. هنوز در بخش خصوصی شاید این فرمایش درست باشد و باید اصلاح بشه. این نکته هم فرمایش خود حضرت عالی آقا پارسال من یادمه که راجبه بحث بعضی قوانین مزاحم اصلاح بشود، این هم همین تضاهم در رابطه با این مسائلی که آقای ترکمان فرمودن هست که بالاخره دچار مشکل میشن و دچار گرفتاری میشن، ولی باید این قانون اصلاح بشود. ولی من به یه نکته اشاره بکنم. دو ماه پیش در یک همایشی که بین وزارت صنعت و گروه وکلا و مشاورین قوه قضاییه تفاهم نامه امضا شد برای حمایت از تولید کننده، یعنی اینها یک دفتری رو باز کردن برای حمایت از صنعت که یکی از اهدافش اینه که این معاوضات ها و کمک های قضایی شاید با کمترین بها و با بیشترین تخصص در اختیار این عزیزان قرار بگیره. اگر به این دفترم توجه داشته باشن، از کمکاش استفاده بکنن تا قانون حالا طرح یا لایحه‌ای باشد که این مسئله رو اصلاح بکنه و اینها رو زیر سمت تشخیص بده در
بخش خصوصی.
بله.
و اینطور نیست که حتما با یه بخشنامه یا دستور عملی حل بشه، نیاز به قانون داره. ما الان خیلی از بحث مقررات زدایی هم مواردی هست که به هر حال تو سیستم در اونجا تصویب شده ولی اومده تو دیوان عدالت اداری نقش شده، به دلیل اینکه به هر حال اینا قانون میخواد و بعد جمع‌بندی بشارد هم با همون مقدار کاری که انجام شده، مصوبات زیادی که این کمیته مقررات زدایی هست اونجا جاش هست که بیاد، یعنی یه نسخه هم اونجا عزیزان بفرستن، این تقاضا مطرح بشه و به صورت حالا ماده واحده باشه یا در یه لایحه مقررات زدایی جمع‌بندی بشه. نهایتا اکثر اینا قانون میخواد، چون یه جا اجرا میشه یه جا ممکنه سخت‌گیری بشه، اختلاف بشه، حالا بیاد در هیئت عمومی، حالا دیوان عدالت یا دیوان کشور بخواد حل اختلاف بشه و رأی رهبر قضایی صادر بشه.
آقای
عمرانی تشکر.
آقای آتشوش شما هستید؟
بله.
صداتون خیلی ضعیفه آقای آتشوش.
اجازه است من یه عرضی داشته.
بله خواهش می‌کنم، فقط کوتاه آقای آتشوش چون فرصت کوتاهه. بله،
خدمت جناب عمرانی سلام عرض می‌کنم.
علیکم.
جناب عمرانی، من همیشه سوالم این بوده چرا ما اجازه بدیم اینقدر ضوابط و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های عمدتاً خلاف قانون ایجاد بشه و که اون کمیته بیاد اینا رو بزداید؟ ولی واقعا بیام از سرمنشأ جلو اینو بگیریم و در تصویب آیین‌نامه های ضوابطی بذاریم که اینقدر آیین‌نامه ها نره و در دیوان عدالت ابطال بشه یا بیاد تو هیئت مقرر زدایی. و مسئله دیگرم اینه که با توجه که شما هم عضو هیئت مقرر زدایی هستید، در موارد متعددی رخ میده که هیئت مقرر زدایی مصوبه میکنه که لغو بشه یا اصلاح بشه یک دستور عملی، دستگاه مربوطه تمکین نمیکنه، چه باید کرد؟
میگم اینا وقتی تمکین نمی کنن کار به دیوان عدالت اداری میکشه و دیوان عدالت اداری هم حالا در مواردی استدلال استنباط میکنن، نظر هیئت رو میپذیرن، در مواردی هم شده که چون مغایرت با قانون داشته نپذیرفتن. به هر حال این اگر تا نیاد یه جا در قانون، ما با این اصلا علت تشکیل این هیئت مقررات زدایی برای اینه که شما دستگاه های مقبله، شما هم خود هیئت دولت رو بگیرید، وزارت سمت رو بگیرید، جهاد رو بگیرید، تمام این دستگاه مرتبا، ما اگه اینا رو بخواییم بذاریم این کتاب واقعا 70 من هست و اشکال ما این است که متعدد عوض میشه، حتی قریترین حقوقدانان هم گاهی واقعا میمونن، انقدر اینا در تعارض و در تناقض هم هستن که همینجور که جناب راسه فردن اینا یک حقوقدان متبهری میخواد که بتواند اینها رو در محاکم یا در جایی که باید دفاع بکنه تعارضا رو در بیاره و بتونه به نتیجه برسه.
خیلی متشکرم.
من فرمایش ارزتالی رو قبول دارم، ما هم به همین اعتقاد هستیم که خیلی آیین‌نامه و مقررات مادون قانون داریم که اینها دست و پاگیر هستن.
متشکرم.
آقای عمرانی
بفرمایید.
خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که آقای آتشوش هم به بحث وکلای تخصصی اشاره کردن، طبیعتاً وقتی این تعداد کم وکیل تو بازار تو یعنی تو کشور وجود داره، طبیعتاً کسی نمیاد وقت خودش رو صرف این کنه که بتونه پرونده های خیلی خاص و تخصصی رو رسیدگی کنه. وقتی میتونن با ساده ترین پرونده ها درآمدزایی کنن نمیرن سمت اون. و حضرت عالی فرمودین اگه هیئت مقررات زدایی مصوبه کنه که بحث نماینده حقوقی اصلاح بشه، انشالله و قوه هم انتظار داشته باشیم که تایید کنن، این مشکل کارآفرینان که به آیت الله رئیسی هم نامه زده بودن انشالله حل میشه.
من معتقدم اینو به قانون نیاز داره جناب راسه، یعنی باید قانون تصویب بشه. من اون مقررات خود هیئت هم اعتقادم اینه که باید یک سالشون رو جمع بکنیم، دستبندی بکنیم، بیاییم یا از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس خود قوه قضاییه که توی زمینه ها خیلی فعال عمل میکنن، اونجا بیاریم به صورت لایحه‌ای در بیاریم در حمایت از تولید. ولی اینکه با یک بخشنامه و اینا من بعید میدونم که
بشه
با بخشنامه قابل حل باشه، ولی مشکلی است که باید بهش پرداخته بشه و باید کمک کنیم که این بخش خصوصی
بتونن در دعاوی و در این چیزها بتونن که نماینده حقوقی معرفی بکنن.
انشاءالله. تشکر آقای عمرانی. سوال آخر این که توی اصلاح آخر قانون مدنیمون ما قاعده مرور زمان رو اصلاح کردیم و الان مثلا بعد از گذشت 50 سال از عقد قرارداد هم یکی از طرفین میتونه بره شکایت